بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 330 سطر 19. قال و یجوز فی المستحق کانه عقابا. بحثمون در علم بود، علم رو به اقسامی تقسیم کردیم. یکی از اون اقسام عبارت بود از علم مستحق، یعنی علمی که شخص به خاطر جرمی استحقاق اون علم رو پیدا کرده و خدا هم اون علم رو بر او به خاطر اون جرم و به خاطر استحقاقی که پیدا کرده وارد میکنه. در این قسم از علم اختلاف است که آیا میتواند به عنوان عقاب بر انسان وارد شود و جرم انسان رو پاک کند تا در آخرت دیگه عقاب دیگری بر انسان نباشد، یا اینکه این عنوان عقاب برش منطبق نمیشه، بلکه علمی است عوض از اون جرمی که ارتکاب مرتکب شده. در این مسئله اختلاف عرض کردن. بعضی ها معتقدند که این آلام رو میتوان عقاب حساب کرد، چون بالاخره این آدم مجرم استحقاق سختی پیدا کرده و این سختی در آخرت باشه عقابه، در دنیا باشه اسم عقاب روش نیست، ولی میتواند عقاب باشد، یعنی همون عقاب اخروی باشد که به خاطر مصلحتی درش تعجیل شده، تعجیل با عین، یعنی زود افتاده، جلو افتاده، در حالی که همین عقاب میتونست آخرت انجام بشه. بعضی اینطور معتقدن که عقاب که اون علمی که مورد استحقاق است میتواند عقاب باشد، ولی بعضی گفتن نه، شرایط عقاب در این علم نیست، بنابراین این علم رو نمیتوانیم عقاب حساب کنیم. شرط علم رو این گرفته که باید درش شخصی که مبتلا به علم می شود باید اظهار رضایت کند، راضی باشد به این علمی که بر او وارد میشه و تسلیم باشه، جزع نداشته باشه. این ستا رو ما در آلام داریم، اما در عقاب این ستا شرط وجود نداره. از این جهت بین علم و عقاب فرقه. اگر بینشون فرقه، یکی رو نمیتونیم تطبیق بر دیگری کنیم، نمیتونیم بگیم که این علم عنوان عقاب داره، چون اگر عنوان عقاب داشت مشروط به این سه شرط نبود. حالا که عنوان علم داره مشروط به این سه شرط هست. اگر در یکی شرایطی داریم در دیگری اون شرایط رو نداریم، کشف میکنیم که این دوتا به هم متفاوتن به خاطر تفاوت شرایطشون. اگر تفاوت دارن یکی رو بر دیگری نمیتونیم منطبق کنیم، پس عقاب رو نمیتونیم بر این آلام منطبق کنیم. آلام به جای خودند، عقاب هم به جای خودش. این قول دوم. قول دوم قول پذیرفته نیست، چون که در عقاب هم همین شرایط رو ما داریم. در عقاب رضایت رو ما لازم داریم. رضایت دو معنا داره، یکی به معنای این که معتقد باشیم به حسن فعل، به این کار کار خوبه. خب اون کسی که مبتلا به علم میشه باید معتقد باشه که کار خداست و کار خوبه، اون کسی که معاقب میشه اونم باید معتقد باشه به این که کار خداست و کار خوبه. پس فرقی در این نوع رضایت نیست. این نوع رضایت هم برای شخص معاقب باید باشد، هم برای شخص متعلم. معنای دوم رضایت این است که خوشایند باشد و اینم در هر دو منتفی است، یعنی نه عقاب خوشایند است نه علم خوشاینده. سلام علیکم. هر دو سخته و انسان نسبت به سختی که شاد نمیشه، خوشش نمیاد که این سختی براش وارد بشه، در اختیارش نیست. هر چقدر هم بخواد سعی کنه که خوشش بیاد، خوشش نمیاد. بالاخره الم، عقاب، هر دو آزاردهندن. چیزی که آزاردهندن باعث خوشی نیست، باعث شادی نیست، این دیگه در اختیار انسان نیست. پس اگر مرادتون از رضایت به معنای اعتقاد به حسن باشه، در هر دو ما این رضایت لازم داریم. اگر مرادتون از رضایت خوش آمدن باشه، در هر دو این رضایت منتفی است. پس فرقی بین عقاب و علم نیست از این جهت. اما اون دوتای دیگه که گفتید، تسلیم و عدم جزا، ما میگیم عدم جزا یعنی اظهار خلاف نکردن. این اظهار مخالفت نداشتن هم در آلام شرطه، هم در عقاب شرطه. زیرا که اگر در عقاب رضایت شرطه، اظهار مخالفت مقابل رضایت اون میشه ممنوع. پس اگر اظهار مخالفت ممنوع شد، جزا هم ممنوع میشه. بنابراین شرط دوم هم حاصل میشه. شرط اول در عقاب، در علم رضایت بود، دیدیم این شرط توی عقاب هم داشتیم. وقتی این شرط توی عقاب داشتیم، شرط دوم هم به دنبالش میاد. شرط دوم اینه که اگر راضی هستی اظهار مخالفت نکن. جزا نوعی اظهار مخالفته، پس جزا نکن. بنابراین شرط دوم هم در عقاب هست، همونطور که در علم هست. شرط سوم هم همینطور. شرط سوم این است که تسلیم است. تسلیم یعنی اگر قدرت داشتی بر دفع، دفع نکن. این میشه معنی تسلیم. اگر قدرت داشتی که علمی رو دفع کنی، نباید دفع کنی، باید تسلیم این علم بشی. اگر قدرت هم داشتی برای اینکه عقاب رو دفع کنی، نباید دفع کنی، باید تسلیم بشی. ولی ما قدرت نداریم، نه بر دفع علم، نه بر دفع عقاب. ولی اگر هم قدرت داشتیم، تسلیم لازم بود. پس توجه میکنید هر سه شرطی که در علم داشتیم، در عقاب هم داریم. بنابراین تطبیق عقاب بر علم اشکالی نداره. پس قول اول این شد که این علم مستحق میتواند عقاب حساب شود. قول دوم این بود که نمیتواند، زیرا در علم سه شرط هست که در عقاب نیست. جواب دادیم که هر سه شرطی که در علم هست، در عقاب هست. پس علم و عقاب میتوانند متحد بشن، یا به تعبیر دیگه عقاب میتواند بر علم منطبق شود. این علمی که در دنیا بر انسانی به خاطر استحقاق وارد میشود، این علم میتواند عقاب به حساب بیاید. منتها عقابی که باید در قیامت اجرا میشد، الان در اجراش تأخیر شده به خاطر مصلحتی. خب اگر عقاب بشه، دیگه بعدن از عقاب قیامتش کم خواهد شد، چون همون عقابی که تو قیامت میخواسته به انجام بگیره الان تأخیر شده و در دنیا انجام گرفته. به همین مقداری که در دنیا این رنج کشیده، از عقاب آخرهیش کم میشه. فرق نمی کنه که در مسلمان فاسق که در مقابل جرم عقاب میشود یا علم میبیند، که در کافر که در مقابل کفر آلام میبیند و عقاب میبیند. فرق نمی کنه چه عقاب کفر باشد، یا چه استحقاق از ناحیه کفر باشد، چه استحقاق از ناحیه فسق باشد. بالاخره علم باید علم مستحق باشد. آلام از کدوم اقسامی داره؟ اون اقسام دیگه‌اش مراد نیست، مراد نیستن. علمی خدا برای منفعت فرستاده، اینه دیگه عقاب نمیشه حساب شد. یا علمی به خاطر عادته، اینه دیگه عقاب نمیشه حساب شد. یا فرض کنید علمی برای دفاع، اینا هیچ کدوم عقاب حساب نمیشن. و علم مستحق مورد بحثه، یعنی چه انسان جرمی رو مرتکب شده و استحقاق علم پیدا شده. این علمی که به خاطر استحقاق وارد میشود، این مورد بحثه که آیا چنین علمی میتواند عقاب باشد یا نه. در اشت قول ارز کردیم و بیان کردیم. صفحه 330 هستیم، سطر 19. هم قال مصنف: و یجوز فی المستحق کونه عقابا. فی المستحق یعنی فی العلم المستحق، در علمی که مورد استحقاق است. این قسم علم جایز است که عقاب باشد، عقاب به حساب بیاید و عنوان عقاب بهش داده شود. و در آخرت به همین مقداری که اجرا شده ازش کم گذاشته شده. اقول هذا مذهب ابوالحسین بصری است، فانه جوز که امراض در کفار و فساق عقاب باشند برای کافر و فاسق. دلیلش هم اینه که لأنه علم واصل الی المستحق، این علم علمی است که به مستحق واصل می شود و عقاب هم همینه. فامکن ان یکون عقابا، چون عقاب هم همینه، عقاب هم علمی است که به مستحق واصل می شود، این علم هم علمی است که به مستحق واصل می شود، پس می توانیم این علم رو عقاب به حساب بیاریم. مستحق بله، بله علم واصل الی مستحق، اینو باید به کسر بخونیم. اون در متن مصنف مستحق بود یعنی علم مستحق، اینجا مستحق یعنی شخصی که مستحق. فهم کنه ان یکون عقاب، خب اگر عقاب باشه، عقاب مال آخرته، چرا توی دنیا آمده؟ فکر من تعجیلش مصلحتی داشته که خود خدا میدونه. و یکون و تعجیله، یعنی تعجیل این عقاب که در قیامت انجام نگرفته در دنیا انجام گرفته، قد اشتمل علی مصلحت، اونم لبعض المکلفین، خدا مصلحت میدونه که برای بعض مکلفین عقاب رو جلو بندازه که کارشون تو آخرت یه خود کمتر بشه. اصلا خود ما در مورد عالم، در عالم برزخ در مورد مؤمنین همینو قائلیم که خدا اونجا عقابشون میکنه، پاکشون میکنه، تو آخرت دیگه عقابی نداره. حالا اینا میخوان بگن تو دنیا ما یه ممکن است که عقاب حاصل بشه و اون علم به عنوان عقاب قرار داده بشه تا از عقاب آخرت کم بشه. اینا که این مصنف و ابوالحسین بصری میگن بله، دلیلشون هم همینه که خوندیم. کما فی الحدود، حدود هم همینطوره، اگر کسی جرمی رو مرتکب بشه که حد داره یا تعزیر داره و در این دنیا حد برش اجرا نشه، در آخرت عقابش میکنن. البته میشه عقابش کنن، حالا خدا عفو میکنه یه حرف دیگه است، استقاق عقاب داره. اما اگر حد در اینجا جاری شد، دلیل داریم که دیگه عقاب در آخرت نیست، حد همینجا جانشین عقاب آخرت میشه. پس ممکن است که علمی رو ما عقاب حساب کنیم ولو این که تعجیل درش تعجیل شده و در دنیا اجرا شده. ولی من اقاضی القضات منزالک، یعنی از این که علم رو عقاب قرار بدیم قاضی
معصیت کبیره ای که مثل زنا اینها حدود درش جاری بشه دیگه اونقدر گناه
خود نمیشه. نخیر
حد برای که دنیاش
نخیر، حد اینجا اجرا بشه اونجا عقاب نمیشه. اصلا دلیل داری؟ تو کتاب حدود نوشتن اگر حدی رو در اینجا اجرا کردین در آخرت دیگه عقاب نمیشه شخص. قصاصی در اینجا اجرا شد همینطور، میامد میگفت من مثلا فلان کارو کردم، به حضرت امیر میگفت فلان کارو کردم منو پاک کنید. پاک کنیدن چی؟ یعنی در دنیا پاک کنید، اصلا پاک کنید، پاک کنید که آخرتی هم گناهی نداشته باشه، اصلا از اصل گناه پاک میشه. و من قاضی القضات من ذلک، من ذلک یعنی از این که این علم عقاب بشه. قاضی القضات همون صاحب مغنیه، قاضی عبدالجبار، قاضی عبدالجبار معتزلی صاحب مغنی، المغنی بله، نه اون ابن قدامه فقه، مغنی ابن قدامه 15 جلد فقه، بهترین فقه حنبلی هست. این مغنی قاضی عبدالجبار 16 جلده کلامه، خیلی هم کتابش مفصل، 16 جلد در کلام مفصل، عبارت هم تقریبا سنگین. ولی این کتابش طوریست که من چندین بار بهش مراجعه کردم، مطلبی رو که بخوام از توش پیدا کنیم غالبا معیس برمیگردیم. این همه طول تفصیل آخر اونی که میخوای پیدا نمیکنی. البته این من برای خودم گفتم و ولی خیلی استفاده میکنن ازش، کتاب تخریب نشه یه وقتی با یه حرفای من. و من اقاصل قضاد منزالک یعنی از این که این علم اقاب شد در آزاده شد. و جزمت بکن امراضه هم مهنا، یقین پیدا کرده به این که امراضه هم یعنی امراض فساق و کفار، مهن یعنی آزمایش، رنج با آزمایش، لا عقوبات. گفته محن هست، عقوبات نیست. لعنهو یجب علیهم الرضا و صبر علیها. علیها به محن برمیگرده، به امراض هم میتونید برگردونه. واجب است علیهم، یعنی بر کسانی که بر کفار و فساق، که راضی باشند و صبر کنند بر امراضشون و تسلیم باشند و ترک جزا کنند. رضا و صبر یک، تسلیم دو، ترک جزا سه. در حالی که لا یلزم هم زالش فر اقاب، در اقاب این ستا لازم نیست. بله، یجب وجوب عقلی. وجوب عقلی وجوب شرعی هم بگیره اشکال نداره، چون اینا رو شریعت هم گفته. بلا یلزم هم زالش فر اقاب، یعنی این سه شرط، این سه امر در اقاب لازم نیست. پس چون در محن این شرایط هست و در عقوبات این شرایط نیست، بین محن و عقوبات فرق واقع میشه و عقوبات رو نمیتوانیم بر محن تطبیق کنیم. این حرف قاضیه. اما ول جواب المنع من عدم اللزوم فی العقاب، گفتید این ستا در محن لازمن، در عقاب لازم نیستن. ما این عدم لزوم رو در عقاب قبول نداریم، میگیم هر سه در عقاب هم لازمن، همونطور که در محن لازمن، در عقاب هم لازمن. پس فرقی بین محن و عقاب از این جهت نیست. لأن الرضا، اولا ثابت میکنیم که رضایت در عقاب معتبره. ثانیا میگیم ترک جزا لازم است. ثالثاً میگیم تسلیم هم لازم است. سه تا بیان داریم. اما در مورد رضا، لأن الرضا یطلق علی معنیه، یکی از اون دو معنا اعتقاد دل حسن الفعل است. من باید به فعلی راضی باشم، یعنی معتقد باشم که این فعل حسن است و در مورد من به حق داره اجرا میشه. خب این در باره علم هم هست، در باره عقاب هم هست. من چه عقاب بشم چه مبتلا به علم بشم، در هر دو صورت باید معتقد باشم که این فعل چون از جانب خداست حسنه. و هوا مشترکون بین العقاب و المحن.
کفار
میگه رضایت لازمه، یعنی خداش قبول نداره، راضی باشد، واجبه، عمل نمی کنه. بله، بر کفار واجبه که رضایت داشته باشن. حالا قبول ندارن خدا رو و قهرن راضی به اعمال خدا نیستن، به افعال خدا راضی نیستن، خب یه مشکل بعدیه. اونا خدا رو قبول ندارن که چه برسه به نماز رو، ولی نماز هاشون واجبه. گفتیم کفار معاقبن به فروع، همونطور که معاقبن به اصول، یعنی برشون تکالیف هست. اونا اصل خدا رو قبول ندارن و چه برسن تکالیف رو. قبول نداشتن که نافی نیست، نفی تکلیف نمی کنه، تکلیف هست. حالا خدا رو قبول ندارن، تکلیف به رضایت دارن، ولی عمل نمی کنه.
عمل
احتیاط هم برای که احتیاط باشه، اونم باید احتیاط کنه. موضوع نمی کنن دیگه، خودشون مقصرن، مواقب میشن. و ثانی، معنای دومی که برای رضا هست، موافقت الفعل لشهوه، موافقت فعل با خواست انسان، که این فعل خوشایند انسان باشه. این معنای رضایت. این میفرماد اختیاری نیست. وقتی دردی بر انسان وارد میشه، انسان خوشش نمیاد، هرچی هم بخواد زحمت بکشه خوشش نمیاد. عقاب هم همینطور. پس رضایت به این معنای دوم در هیچ کدوم حاصل نیست، نه در علم حاصل، نه در عقاب. رضایت به معنای اول در هر دو باید باشد، رضایت در معنای دوم اختیاری نیست، لذا در هیچ کدوم لازم نیست. و ثانی، موافقت الفعل لشهوه و هذا غیر مقدور للعبد، عبد نمیتواند از علم خوشش بیاید یا از عقاب خوشش بیاید. فلا یجب، این چنین رضایتی نه در محنت نه در عقاب. اولی در هر دو لازمه، دومی در هیچ کدوم لازم نیست. پس فرقی از این جهت بین عقاب و علم نیست، که در هر دو رضایت به معنای اول لازمه. خب اگر رضایت من اول لازمه، ترک جزا هم لازمه، اولا تسلیم لازم است، ثانیا دو تا شرط دیگه هم به دنبال شرط اول لازم میشن، هم در عقاب هم در علم. و اذا کان الرضای به معنای اول واجبا فی العقاب، فکذلک صبر بر این صبر علی ذلک الاعتقاد واجبه. ذلک الاعتقاد یعنی رضای به معنای اول، چون رضای به معنای اول معنی اعتقاد شد دیگه، اعتقاد به حسن فعل. صبر بر بله رضا داشتن، صبر بر رضا یعنی صبر بر این اعتقاد. صبر بر این اعتقاد واجب است. چطوری صبر کند؟ به ان لا یظهر خلاف رضا، اظهار نکند خلاف رضا را. اظهار خلاف رضا چیست؟ گاه و الجزع. این ضمیر هو برمیگرده به اظهاری که از یظهر فهمیده میشه، یعنی این اظهار خلاف رضا جزع است. اگر بر او واجب است که خلاف رضا رو اظهار نکند، پس بر او واجب است که جزع نکند. اینم شرط دوم. در عقاب هم دیدیم که ترک جزع واجب شد.
خلاف رضا رو زمین که این خلاف رضا مساویست به جزع،
خلاف رضا هم مساویست، ولی به خلاف رضا هم مطابقتش کنید یعنی زمین رو برگردید به خلاف رضا اشکال نداره، ولی اگر به اظهار خلاف رضا مرتبطش کنید بهتره، چون جزا اظهار خلاف رضا نه خود خلاف رضا. خلاف رضا میتونه باطنی هم باشه، ولی اظهار خلاف رضا جزایه. اگر ضمیر هو رو به اظهار برگردونید بهتره، ولی اگر به خلاف رضا برگردونید غلط نیست. و یه جوابی زن میخوام شرط سوم هم درست کنیم که اگر رضا واجب است، تسلیم هم واجب است. تسلیم به این معنا که اگر میتوانی این علم رو دفع کنی، دفع نکنی. رفع علم اشکال نداره، دفعش رو داریم عرض میکنی، رفعش رو که ما هممون رفع میکنی. وقتی مرض وارد میشه دکتر میریم دوا میخوری، این رفع مرض، این که اشکال نداره. دفع مرض یعنی مرضی میخواد بیاد، خدا میگه من میخوام تو رو مبتلا کنم. فرض کنیم من قدرت داشته باشم، میگم نه نمیخواد، جلوش رو میگیرم. این میشه خلاف تسلیم. و این تسلیم واجب است، یعنی جلوش رو نباید گرفت. اگه بتوانم بگیرم نباید بگیرم، البته نمیتونم بگیرم، ولی اگرم بتونم بگیرم نباید بگیرم. ولی این معناش این نیست که رفعش هم نکن. رفع با تسلیم مخالفت نداره. میشه من تسلیم مرض باشم و در این حال برای رفعش اقدام کنم.
پیشگیری ها دفع مرض نیست؟
پیشگیری هم دفع مرض نیست. مرضی که میخواد بیاد من نمیتونم کارش بکنم، اون مراده.
پیشگیری
هم دفع مرض هست، اما این اشکالی نداره. مرضی که داره میاد و من نمیتونم جلوشو بگیرم، اگر دفعش کن و اگر بتونم جلوشو بگیرم و دفعش نکنم میشه تسلیم. اونی که من ازش ناچارم، مثلا فرض کنید که پام ریز میخوره میفتم زمین، اختیاری من نیست، این که پیشگیری هم نداره. این اگر میتونستم جلوشو بگیرم حق نداشتم بگیرم، این شو تسلیم. تسلیمی بود که جلوشو نگیر، بذار بیاد. البته هر کدوم ما ناچاران تسلیم هستیم، چون نمیتونیم جلوشو ببندیم. بهرن میاد، وقتی آمد دیگه جزع نباید بکنیم. تسلیم قبل از جزعه، یعنی قبل از این که بیاد باید راهو باز کنی که بیاد، جلوشو نبندی. بعد که آمد جزع نکنی، که جزا کردن مال ما بعده، مال بقایه، تسلیم مال حدوثه. پس تسلیم قبل از ترک جزاه. و یجب ایزن تسلیم به این صورت، تسلیم به این معنی است که شخص اعتقاد داشته باشه که اگر متمکن از دفع مرض بود، اون مرضی که مصلحتی برایش، اگر متمکن از دفع مرض بود بازم لا یدفعهو، مرض رو دفع نمی کرد و لا یمتنع منه، از اون مرض امتنا نمیکرد، در چنین حالتی میگفتن تسلیمه، اجازه میداد که مرض بیاد، اجازه با اختیار. البته ما الان اجازه میدیم مرض بیاد، منتها اجازه بدون اختیار. و تسلیم هم هستیم به این معنا که اگر هم مرضی برای ما مصلحت بود و خدا به ما اعلام کرد که این مرض رو میخوام بر تو وارد کنم و من هم میخواهم که بر تو وارد کنم، ولی به تو اجازه دادم اگر تونستی منش کن، اگر اجازه دادم که منش کنی، من در این صورت تسلیمم به این معنی است که منش نکنم، بگم که خدای هر چی تو میخواد بفرستی بفرست، با این که من برام ممکن است تو به من اجازه دادی که دفعش کنم، ولی دفعش نمی کنم. این میشه تسلیم.
شبانه لجه بزنه نصف شب ناله کنه خدای منو به اطلاعات گرفتار نکن تا آقایش ندارم،
عیب نداره. اون دعا عیب نداره، دعا عیب نداره. مثلا گریه هم میکنه، جزع هم میکنه، به خدا میگه که من نمیتونم صبر کنم بر فرض از بر آتش جهنم صبر کنم مثلا بر فراق تو چطوری صبر کنم، اینا اشکال نداره، اینا دعاست، اینا جزا نیست. جزا ناله در مقابل ناله نارضایتی در مقابل نارضایتی
جزای منفی به
ازده
خب تو
مناجات
ممکنه خیلی
زیاده بله اونه بله اونه به قول شما جزای مصبتی اون اصلا اسمش جزا نیست، اسمش مناجاته.
مناجات
نیست، مناجاتی که میخواد فرار
کنه از
عقوبت، از به اصطلاح
اون
ثوابی که خواهد کرد
یا
هر بدن میشه
اعتراض نیست،
بعد
تو
جزاء اعتراض. ببینید ما از خدا عافیت نمیخوایم، عافیت معنیش چیه؟ یعنی مرض رو بر ما وارد نکن، حتی مرضی که مستحقی، حتی مرضی مستحقی. اگر هم میخوای در مقابل مرضی به ما نفع بده، تو تفضل داری مستقیم نفع بده، بدون مرض نفع بده. همینطور نمیگیم نفع نمیخوام.
ممکنه انسان
بگه نه، اون که بگه نفع نمیخوام اون کفران نمیخه. نه میگیم نفع خدای همینطوری به ما بده، همینطوری به ما بده. ظاهرن دلون تو ذهنم خیلی دقیق نیست، ولی فکر میکنم یه همچی روایتی دیدم که شخصی مبتلا به مرضی شد بر اثر اینکه از خدا خواست خدایا اگه میخوای من در آخرت عقاب کنی همینجا عقاب میکن. بعد نکوهش شد از جانب معصوم، حالا پیغمبر بودن یا امام بودن نمیدونم، که مگه خدا قدرت نداشت که تو رو کامل ببخشه؟ چرا اینطوری خواستی؟ چرا گفتی خدایا آخرت عقابم نکن در دنیا عقاب کن؟ میخواستی بگی هیچ کدوم عقاب نکن؟ اینطوری ما دستور داده که از خدا اینطوری بخوان، نجید خدای عقاب آخرت رو دنیا به من بده، او خدای تو به فضل خودت به من عمل کن و عقاب بردار. آفیه به دنیا بالاخره. این اشکال نداره، این دعا کردن که اشکال نداره، ولی اگر خدا اراده نشد که عافیت بده، من دعا کردم اونم اراده نشد خواست بفرسته، تسلیم بشم بپذیرم، نه جزا کنم نه بد و ویرا بگم و نه هم اگر قدرت دفع داشتم دفع کنم. خب مثلا حضرت ایوب اگر از خدا میخواست خدا این مرض رو من نده، خدا قبول نمیشه؟ قبول میشه ولی نکرد، چون میدونست خدا میخواد این کارو بکنه، چون میدونست خدا میخواد این کارو بکنه، حتی دعا هم نکرد، پذیرفت و شکر کرد. قدرت
دفتر شروع نکنم یه قیده نداریم، بگیم با تمام پیشگیری ها و دعا و تمکن یه موردی هست که خدا میخواد دیگه اونو
بله.
نازل کنه
بله. یعنی یه قضا، یه قضای حتمه، یه قضای حتمه، دعا میکنی مستجاب نمیشه، قدرت پیشگیری داری اقدام هم بر پیشگیری میکنی ولی میبینی این مرضه داری میاد، یعنی قضای حتمه باید بیاد، اینجا دیگه هیچ اقدامی نمیکنی، میپذیرید، این میشه تسلیم.
اینکه برداریم که میتونه دفاع
بکنه، نه میخواد بگه که برفرض بتونه، البته هیچی ممکنه لوتمکن لای امتنایی هست، یعنی هیچی نمیتونه متمکن نمیشه از دفع، ولی اگر هم متمکن میشه قضای حتمی که هیچی نمیتونه دفع کنه، اگر هم متمکن میشد رد نمیشد میزش بیاد،
در این صورت تسلیم باشه.
پس توجه کردید که هر سه امری رو که ما در علم لازم داریم در عقاب هم لازم داریم، اولا رضا، ثانیا تسلیم، ثالثا ترک جزا. تلاش
شدن به گناه هم جزء همین عقاب
ها میشه، مبتلا شدن به گناه یعنی اختیاری بس. یا اضطراری، اختیاری عقاب نیست، اختیاری کاریست که استحقاق عقاب میاره. اگر بفرمایید خدا منو مبتلا به گناه میکند و این نوع عقاب است، نه هیچ وقت خدا مبتلا نمی کنه. مبتلا به گناه کردن معنیش اینه که یخلی بینه و بین العبد، بین گناه و عبد تخلیه میکنه، یعنی منعش نمی کنه، هیچ وقت خدا کسی رو به گناه نمیندازه، به غلط اینه. مبتلا کردن به گناه یعنی یخلی بین الذنب و بین العبد، یعنی مانع عبد نمیشه، بینشون خالی میکنه،
لطفی هم
نمیکنه، ولی لطف نمیکنه، جلوش نمیبنده و او به قهرن میره به سمت گناه. مثلا همینطوره، اگر خدا مانع گناه نشه همه به سمت گناه میریم، یعنی طبیعت ما طوریست که تمایل به گناه داره، به سمت گناه میریم. اگر کافیست که خدا بین ما به گناه تخلیه کنه، طبیعت حیوانی ما، طبیعت حیوانی مانع به حیوانی اون مایل به گناه، طبیعت انسانی اون چون ملکوتیه اون مایل به گناه نیست. خدا اگر ما رو رها کنه چون طبیعت حیوانی اون تو دنیا قویه، تو دنیا طبیعت انسانیمون بر اثر تنزل ضعیف شده، ما موظفیم قویش کنیم، ولی طبیعت حیوانیمون از اول قویه، خدا قوی به ما داده دیگه، اینو موظفیم تضعیفش کنیم، اینو موظفیم تضعیف کنیم، اونو موظفیم تقویت کنیم. پس تمایل به گناه در ما حالت طبیعی داره بر اثر اون بعد حیوانیمون. اگر خدا بین ما و گناه تخلیه شد میریم. این که میبینید ما گناه نمی کنیم هنر خودمون نیست، این فضل خداست، این جبری ازش استشمام نشه. بله، در حالت اون برهان رب اسمت بود که در ماها نیست، ولی بالاخره یه اسمت ناظری در ما هست،
این برهان متنزل
و متنزل در ما هست، اسمت نازل در ما هست.
آیه میخواد بگید به هر صورت طبیعت
طبیعت حیوانی انسان به سمت گناه مایله،
ولو معصوم باشه پیغمبر باشه،
اگر خدا اگر اسمت نده مایل هست، ولی اگر اسمت بیاد نه، میپوشونه. اگر اسمت بیاد طبیعت حیوانی رو میپوشونه. در ما هم که معصوم نیستیم، اگر قوه انسانی رو تقویت کنیم قوه حیوانی پوشیده میشه و بر اثر پوشیده شدن مغلوب میشه و گاهی هم مشایعت میکند نفس رو، نه ممانعت نمی کند بلکه حتی مشایعت هم میکنه، چون سه حالته، یکی این که ممانعت کنه، یکی این که کاری نداشته باشه، یکی این که مشایعت کنه یعنی کمک کنه به نفس حیوانی انسان. در انسانهای کامل به حدی میرسه که مشایعت میکنه، ممانعت نمی کند هیچ، بیتفاوت هم نمی ماند بلکه مشایعت میکنه. مثلا فرسون یه شیعی که ما میبینیم که اگر نفس حیوانیمون تربیت نشده بود ما به سمت اون شی توجه میکردیم، توجه اسیانی، وقتی نفس حیوانیمون تربیت شده به اون شی توجه میکنیم، توجه آیتی، یعنی اون شی به عنوان آیتی از آیات خدا ملاحظه میکنیم، قوه خیال ما، قوه حس ما این رو به عنوان یه آیت میگیره، در اختیار عقل میذاره، میگه خب حالا این آیت خداست، در موردش فکر بکن به خدا برس، که باعث کمال میشه. همین قوه حس ما باعث کمال ما میشه، چون شی رو به عنوان آیت ملاحظه میکنه و به عنوان آیت در اختیار ما قرار میده.
صحنه گناه که بر پیغمبر پیش میاد میفهمه که این امتحان است از جانب،
مثلا
مقاومت میکنه
یا به
این از ناحیه رفته،
یا مثلا فرض کنید چشش به یه چیزی میفته نمیره تو فکر این که من
متذکر میشه که این امتحان،
مثلا فرض کنید یک مالی رو میبینه نمیره تو این فکر که این مال مثلا لذت خوراکش چطوره، لذت پوشاکش چطوره، من که ندارم برم دنبالش از مردم بگیرم، تو فکر گناه دیگه نمیفته، بلکه این مالی که میبینه میگه یکی از نعمتهای الهیست که به بشر به فلان کس داده، و خیالش میفته که نعمتهای خدا به او داده، نعمتی به غیر داده، شکر نعمت میکنه، بله بالاخره باعث کمال میشه، بالاخره هر چیزی باعث. ولی اون دوزه وقتی که این شایی نگاه میکنه، چون قوه حیوانیش قویه و تربیت نشده، از اول فکر این که اینو چطوری از چنگ یارو در بیارم، از اول چی فکره؟
پس این آیه مخواد بگید از پیغمبر هست غلط هم بطبیل هم مبه ها هست، اما یه چیز بالاتر این رو به نفع شما اینو تبدیلش کرده و آیتش کرده،
یعنی این بعد حیوانی رو، این اسمت برای بعد حیوانی در پیغمبران هست، این بعد حیوانی رو این اسمت مشایع کرده، نذاشته ممانع باشه بلکه حتی به مشایعت او رو گرفته، معین خودش قرار داده.
چرا یوسف چجوری صحنه معصیت معین خودش کرد؟
حالا دیگه چطور معین کرد از اون تو زنش چیزا گذشت؟ اون دیگه قرآن نقل نکرده، بالاخره اون توجه به خدا داشت که این کارو نکرد، توجه به خدا داشت که این کارو نکرد، توجهش به خدا در اون وقت خیلی قوی بود، چون بعد حیوانی در اون وقت تأثیرش قوی بود، چون بعد حیوانی در اون وقت تأثیرش قوی بود، توجه هم باید قوی باشه تا این تأثیر بعد حیوانی رو خنثی کنه. یعنی ما الان به خدا توجه معمولی داریم، در حین گناه باید توجهمون قوی بشه تا بتونیم گناه رو خنثی کنیم و ندیده بگیریم. از حضرت یوسف هم در اون وقتی که این صحنه براش اتفاق افتاد توجه شدید شد،
پس
استفاده معنوی کرد از این صحنه،
آیه
شد،
بله بله.
این مطلبی که نقل کردم تمامش تو نمط ده اشارات مصطفی بیان شده، همین بیانی که کردم که چطوری ما از قوه حواسمون استفاده کنیم و چی کار بکنیم که مشایعه ما بشه و وقتی مشایعه شد چه میکنه. این مطالب تو اون نمط آمده. نمط 9 و 10 بسیار مطالب عالی داره، همش برهانی. اصلا همه اینا رو با برهان اثبات میکنه ابن سینا و ثابت میکنه که این اموری که از عرفا صادر میشه همش طبق مباحث مأمور و طبیعی است و با برهان و تجربه همراهه و چنین نیستش که امر خارق العاده باطلی باشد تا شما اجازه انکارش رو داشته باشی. میگه همه اینا رو قبول کن. میگه حتی عارفی 40 شبانه روز قضا نمیخواد، اینو قبول کن. ما نمونه شو داریم در غیر عرفا. اون دیگه آخرشه، آخری که دیگه نمت ده هم تموم میشه، همه کتاب تموم میشه، ما رو نصیحت میکنه که همه مطالب رو با دیده خوشبینی نگاه کن، مگر اون وقتی که یقین میکنی باطله. به نظر من تو کتاب فلسفی بهترین کتاب از اشارات، این اعتقاد من از قدیم داشتم، هنوز هم عوض نشده.
ایجابش
اصلا بهترین کتاب اشارات نبین کتاب فلسفی.
مشایی،
بله مشایی، من حالا جرأت نمی کنم بگم مشایی و متعالی و اشراوی همه چی، حالا میگم مشایی. در بین کتاب مشایی بهترین چه اشارات، ولی نظر من این که در بین کل کتاب، در بین کل کتاب بهترین شد. شد همینطور
عبارات
کار ندارم، پر محتواست. من نمیبینم این کتاب با این که مختصر همه چی توش هست، همه مطالب توش هست. من اینو به بعضی اساتید گفتم رد کردم، بعد خودشون رفتم اشارات دست دادم تلفنی و من گفتم حرف درست. البته اسفار یه چیز اضافه داره، اضافه شما کار نداره، یه چیز اضافه داره که تو اشارات نیست، ولی اونایی که تو اشارات آمده تو اسفار آمده اشارات به نظر من قوی تره. خب مطلب بعدی دیگه حاشیه رفتیم زیاده میشه. مطلب بعدی اینه که آیا ممکن است که علمی را بر مؤمنی وارد کنیم و این علم هیچ استفاده ای نداشته باشد جز این که لطف باشد؟ در جلسه گذشته گفتیم اگر علمی مشتمل بر منفعت بود و لطف بود که وارد میشه، گفتیم لابد در فل مشتمل علی نفعه من اللطف، که نفع و لطف باید با هم باشند. نفع تنها رو قبول نکردیم، حالا میخوام ببینیم لطف تنها کافی یا نه. در جلسه گذاشته گفتیم نفع تنها کافی نیست، در این جلسه میخوام ببینیم لطف تنها کافی یا نه. مجتمع باشه مسلم کافیه، هم لطف باشه هم منفعت. علمی وارد میکنه که خود این علم منفعت داره، در این حال مقرب علت هم هست، این کافیه، این مسلم جایزه، اشکالی توش نیست. گفتیم اگر علم فقط منفعت داشته باشه ولی لطف نباشه، یعنی مقرب الاله و مبعد عن المسیح نباشه، گفتیم جایز نیست. لابد در علم که علاوه بر احتمال بر نفع لطف هم باشد. حالا میخوام ببینیم که آیا لطف تنها کافیه، منفعت نباشد اشکال نداره؟ ایشون میفرماد که نه، لطف تنها کافی نیست، منفعت هم باید باشه. همونی که جلسه گذشته گفتیم، ما مجتمع این دوتا رو اجازه میدیم، یکی تنها رو کافی نمیدیم. همون که منفعت تنها رو کافی ندونستیم، لطف تنها رو هم کافی نمیدیم. این نشون میده که در مقابل مخالفی هم وجود داره، لذا مرحوم علامه قول هر دو گروه رو نقل میکنه و دلیل هر دو رو میگه. کسانی که میگن علم تنها، کسانی که میگن لطف تنها کافی است، بیانشون اینه که یک وقت خدا علم رو وارد میکنه چون مقابلش منفعته، یک بار مقابلش منفعت نیست ولی بالاخره منتهی به منفعت میشه. این علم مقرب الی طاعت، باعث میشه که انسان بره طاعت کنه، طاعت هم متعقب است به ثواب، ثواب هم منفعتی است عظیم. پس بالاخره این علم منتهی شد به منفعت، منتها با واسطه، یعنی اول علم آمد، بعد تقرب الی طاعت آمد، بعد طاعت حاصل شد، بعدم به دنبالش ثواب عطا شد. این علم منتهی شد به منفعت، ولی الان مقابلش منفعتی نیست. الان علم میاد، منفعت هم نمیاد. این گروه میگن که لطف کافیست، زیرا که علم میتواند مقابلش منفعت داشته باشد و میتواند منتهی به منفعت شود، هر دوش یکیه. پس فرقی نمی کنه علمی که خدا وارد می کند مقابلش منفعتی باشد یا منتهی به منفعت شود، پس لطف تنها چون منتهی به منفعت می شود کافیه. گروه اینو گفتن. گروهی در مقابل گفتن نه، اون ثواب و منفعتی که خدا می دهد در مقابل طاعت می دهد، اون در مقابل علم نمی ده. اگر علم نفعی نداشته باشه علم بلا عوض می شه و این با فضل خدا سازگاره، چون دوتا امر اتفاق می افته، یکی علم یکی طاعت. شما نباید طاعت رو مستند به علم کنید، خود طاعت یه مشقتی داره، علم هم یه مشقته، طاعت مشقتش با ثواب جبران میشه، علم مشقتش با چی جبران میشه؟ جبران نشده، پس باید منفعت باشه. خواجه این قول دوم انتخاب میکنه، میگه علم لازم است در مقابلش منفعت باشد، طاعت هم در مقابلش ثواب، هر کدوم از این دوتا مشقت ها مقابل میخوان. شما نمیتونید مقابل طاعت رو برای علم هم حساب کنید، این باعث میشه که علم بی مقابل بمونه که جایز نیست. پس دو قول داشتیم، یک قول این که لطف تنها کافیست، زیرا اگر چه علم چنینی مقابلش منفعتی نیست ولی منتهی به منفعت خواهد شد. قول دیگه میگه نه، این کافی نیست، لطف تنها کافی نیست، زیرا که اگر چه این علم منتهی به منفعت می شود ولی منفعت منفعت علم نیست، منفعت منفعت طاعته، اون طاعت است که منتهی به منفعت می شود، علم منتهی به چی نشده، علم متقرر طاعت شده ولی شخص می تونه طاعت نکنه، طاعت کرد ثواب گرفت، اون ثواب مال طاعتشه نه مال علم، علم او رو وادار به طاعت چه نشد تا بگیم ثواب طاعت مال علم هم هست، علم او رو عالم به طاعت کرد، بالاخره یه جوری طاعت رو براش هموار کرد و او هم با اختیار خودش طاعت کرد، اختیار داشت طاعت کرد، در مقابل این اختیار و طاعت به ثواب میده، در مقابل علم یه چیزی دیگه لازمه و اون منفعته، پس نمیشود علم رو از منفعت خالی کرد و به وجود لطف اکتفا کرد. ولا یکفی لطف و فی علم المکلفه فی الحسن، متعلق به لا یکفیه، در حسن علم، در حسن علم مکلف وجود لطف کافی نیست، بلکه ما علاوه بر لطف نفع هم لازم داریم. اقول هذا مذهب الشیخین، شیخان رو مثل که دیشب گفتن، یعنی ابو علی جبایی و ابو هاشم جبایی،
تشکیل جبایی و
جبایی و بله دیگه نمیدونم باید چه به چه مناسبت، ظاهرن مکانشون مکان نساد مکان بود، شیخ تنها ابوالحسن اشعری، شیخ این دوتا پدر پسر، و قاضی القضات که همون عبدالجباره. بله
قاضی القضات هم سنیه.
بله و جوز بعض المشایخ، این تمام شد قول اون است، ولی گروهی مخالفت کردن، با خواجه هم مخالفن، با شیخین و قاضی القضات هم مخالفن، و جوز بعض المشایخ ادخال الالم علی المکلف، جایز دانستن که خدا بر مکلف علمی وارد کند، اذا اشتمل علی اللطف و الاعتبار، اعتبار این عبرت گرفتن، عبرت گرفتن. اگر اون علم مشتمل بر لطف و اعتبار یعنی عبرت گرفتن باشد، جایز است که خدا اون علم رو وارد کند، ولو این که منفعتی در مقابل این علم نباشد. و این لم یحصل فی مقابلته، یعنی فی مقابلت العلم عوضا، این نظرشونه. دلیلشون چیه؟ دلیلشون اینه، لأن العلم کما یحسن لنفع یقابله، ورود علم به خاطر نفعی که مقابلش حسنه، فکذا یحسن لما یعنی لنفع، لنفع یؤدی الیه العلم یعنی ینتهی الیه العلم، همونطور که به خاطر نفع مقابل علم حسن است، برای نفی هم که علم به او منتهی می شود این علم حسن است، نفی که علم منتهی می شود به او هم ثوابه، چون علم اگر علمی باشد که لطف داشته باشد، لطف تقرب الی طاعته، و این علم شخص رو متقرب الی طاعت می کند و شخص طاعت رو انجام می دهد و به ثوابی که نفع عظیم است می رسد، پس این علم او رو منتهی کرد به نفع. لحاظا داره مثال میزنه، میگه که ما گاهی از اوقات متاعی رو همینجا معاوضه میکنیم و در مقابلش منفعتی میگیریم بدون مشقت. این نفعیست مقابل معاوضهی که ما انجام میدیم. گاهی از اوقات هم اینچنین نیست، بلند میشیم میریم مسافرت، رنج سفر رو ما تحمل میکنیم تا منتهی شویم به منفعتی. اینجا فروش نمیره جنس که منفعتش تحصیل بشه، باید بریم مسافرت و در جای دیگه بفروشیمش. ما رنج سفر رو تحمل میکنیم تا منتهی به منفعت بشیم، پس لازم نیست حتما منفعت مقابل اقدام ما باشه. اگر اقدام ما منتهی به منفعت بشه کافیه. حتی ما گاهی از اوقات منفعت سفر رو لحاظ نمی کنیم، یعنی مشقت سفر رو کار نداریم، میگیم این متاع من به قیمت خودش فروش بره، به قیمتش مثلا فرض کنیم 1000 تومان، 1000 تومان فروش بره. خب من مشقت سفر اگه بخوام حساب کنم 10000 تومان هم مثلا فرض کنیم مشقت سفر رو، مشقتش، ولی اون 10000 تومان طلب نمی کنه، فقط میگم این متاع به قیمت خودش فروش بره، من ضرر نکنم، برام کافیه. پس معلوم میشه انتهای به منفعت پیدا کردن مطلوبه، ولو اینکه من در وقت منتهی شدن یه چیزایی رم لازم باشه تحمل کنم و در مقابل اون تحملام چیزی به من داده نشه. در منافع هم اینطور، اگر این علم نبود لطفی حاصل نمیشد و طاعتی به وجود نمی آمد، ثوابی بر این طاعت مترتب نمیشد. پس علم داره منو منتهی میکنه به ثواب. من این رنج های بین راه رو همه رو تحمل میکنم به خاطر رسیدن به اون نفع عظیم، همونطور که رنج راه رو تحمل میکنم برای به دست آوردن مقابل متاعم، یعنی همون اندازه قیمت متاعم، بالاترش هم اگه بشه که بهتره، اگر هم نشه قانه. و لحاظا یعنی به خاطر اینکه این منتهی شدن به نفع هم مطلوب است، به خاطر همین است که نیکوس از ما که تحمل کنیم مشقت های سفر رو لربهن، به خاطر سودی که مقابل متاع ما، ولا یقابل مشقت سفر، مقابل مشقت های سفر دیگه به ما ربحی نمیدن، ما فقط همون قیمت متاعمون رو، سود متاعمون رو بگیریم برامون کافیه، دیگه سود اون مشقت ها رو حساب نمی کنیم. ولما کان مشقت سفر، عبارت در اینجا یه خورده به نظر میرسه که یه چیزی ازش افتاده باشه. من نسخه بعضی از آقایون رو در قبل از شروع این عبارت نگاه کردم دمیدم مثل نسخه ماست، فرقی نمی کنه. لذا همین عبارتی که اینجا من معنیش میکنم، به نظر میرسه که چیزی ازش نیفتاده، چون که نسخه ها همه مطبقه همه نصار می که معنیش کنه. ولی اگر یه نسخه خلاف این بود، من همون نسخه خلاف رو ترجیح میدادم، چون به نظر میرسه که عبارت یه مقدار سکت داره، یه مقدار توش باید مکس کرد، اونجور که باید روان باشه روان نیست. ولی حالا به ناچار معنیش میکنیم، لبون معنیش میکنیم. ولما کان مشاق و سفر علتن فی حصول ربح المقابل للسلف فکز العلم. این فکز العلم رو جواب لما میگیریم. اگر چه خیلی بین شرط جزا اون رابطه ای که ما دلمون میخواد وجود نداره، ولی این کارو میکنه. و چون مشاق سفر علتن در حصول ربح مقابل متا، ما این علت رو ایجاد میکنیم تا به اون ربح برسیم. همچنین هم علم علت هست برای حصول طاعت و در نتیجه ثواب، ما این علم رو تحمل میکنیم تا به اون ثواب برسیم. ولما کان مشاق سفر علتن فی حصول ربح مقابل سرعت سلعه یعنی متا، فکز العلمی که لطف است که اگر نبود پس همچنین است علم، همچنین است علم، یعنی همچنین علم را تحمل میکنیم به خاطر رسیدن به طاعت. این علمی که لطف است، زیرا که لولاهو، این لولاهو صفته، صفت مشعر به علیته، منم علت منش میکنم. زیرا که اگر این علم نبود، لطف نبود، لطف نبود، طاعت حاصل نمی شد، طاعت حاصل نمی شد، لما حاصل از ثواب، ثوابی که مقابل طاعت هست حاصل نمی شد. ولی حالا که علم آمد، لطف که تقرب الی طاعت حاصل شد، بعد دنبالش طاعت، دنبالش ثواب. پس علم منو رسوند به اونجا، همونطور که سفر منو رسوند به اون ربح. فحسن فعله، یعنی فحسن فعل العلم، نیکوست که خدا علم رو اجرا کند بر بنده، ولو در مقابل این علم نفعی نیست. و این خل و این خلا عن العوض، یعنی ولو این که خالی از عوض است و نفعی در مقابلش نیست، بازم حسن است که خدا اجراش کند، لعدائی علم نفع، چون بالاخره منتهی به نفع می شود، منجر به نفع می شود. این دلیل مخالفین خواجه. اما به حجت الاوائل، یعنی اون گروه اول که شیخین بودند و قاضی‌القضات و خواجه هم تابع اونها شده، دلیلشون همونیست که از خارج عرض کردم که علم بی عوض میمونه، اون ثوابی که خدا به ما عطا میکنه در مقابل طاعته. درسته که علم ما رو به طاعت رسونده، ولی بالاخره خودش هم یه عوض لازم داره. ما به طاعت رسیدیم، میتونستیم طاعت نکنیم، طاعت رو انتخاب کردیم، در مقابل ثواب میگیریم. علم چی شد؟ علم خودش چی شد؟ خودش در مقابل ثواب منفعتی نداره. بله، من رو به طاعت رسونده، من در مقابل طاعت ثواب گرفتم، در مقابل طاعت. در مقابل علم چی گرفتم؟ در مقابل علم طاعت رو گرفتم، درسته طاعت رو گرفتم و طاعت منو منتهی به ثواب کرده، ولی این طاعت در مقابل علم قرار نگرفته. علم چیزی بوده، بعد طاعتم با اختیار من شروع شده، چیز دیگری. طاعت مقابل خودش رو گرفته، علم مقابل خودش رو نگرفته، و این با فضل خدا سازگار نیست. پس ورود علم، وارد کردن علم بر بنده به خاطر صرف لطف حسن نیست، بلکه هم باید لطف باشد، هم باید نفع باشد. و حجت الاوائل این است که علمی که غیر مستحق است، این غیر المستحق صفته، علمی که غیر مستحق است اگر مشتمل بر نفع یا دفع ضرر نباشد، کان قبیحا. خب میگیم طاعت پشتش میاد و طاعت هم اجر داره، ثواب داره، این منفعت رو ندیده چرا میگیرید؟ جواب اینه که و طاعت المفعوله لعجل العلم، البته این عبارت میتونه و طاعت المفعوله لعجل العلم اینطور هم میتونه باشه، ولی نسخه ما لعجل العلم داره. شما چی دارید؟ همین نسخه رو دارید؟ درسته، هر دوش درسته. طاعتی که انجام گرفته لعجل حل علم،
علت علم از اینجا علمتی،
نه حالا اینجور معنی کنه، هر دو جور معنی میکنه. طاعتی که انجام شده لعجل حل علم، طاعتی که به خاطر او علم وارد شده، یعنی طاعتی که خدا علم رو برای او وارد کرده، یعنی وارد کرده تا من عبرت بگیرم و به سمت طاعت بروم. یا طاعت المفعولت لعجل العلم، طاعتی که من انجامش میدهم به خاطر علمی که بر من وارد شده، هر دو داره منو میکنم. طاعتی که خدا به خاطرش علم رو وارد کرده که مفعوله، یعنی مفعولت من جانب الله، طاعتی که خدا به خاطر اون طاعت علم رو وارد کرده. یه معنا طاعتی که من انجامش دادم به خاطر اینکه از علم وارد شده عبرت گرفته بودم، هر دوش درسته. ولی کلمه المفعوله نشون میده که همین نسخه ما درسته، و اگر اون مربوط به خدا بود المفعول لعجل حل علم بود، علم میشد نایب فاعل مفعول. وقت اگه علم نایب فاعل بود باید میگفت المفعول لعجل حل علم. اینجا نایب فاعل مفعوله طاعته و طاعت کار منه، پس مفعوله یعنی مفعول از جانب من. بنابراین عبارت درسته. اگر لعجلها می بود باید بود المفعول باشد، ولی هر دوش معنی می شه. اطاعت المفعول لعجلها العلم یا اطاعت المفعول لعجل العلم، هر دو معنی می شه، مفاد هر دو تقریبا یکیه. و طاعتی که به خاطر عبرت گرفتن از علم انجام گرفته لیست به نفعه، اصلا نفع نیست، که طاعت مشقت نفعی نیست. و ثوابی که مستحق و علیهاست، یعنی مستحق است بر طاعت، یعنی به خاطر طاعت ما مستحقش هستیم، این مقابل طاعت، مقابل طاعته، مقابل علم که نیست، دون علم، مقابل علم نیست. سیبق العلم مجردن عن النفع و ذلک قبیح، لازم میاد که علم مجرد از نفع باشد و این قبیحه که خدایی که متفضل است و منان است علمی رو بدون استفاده بذاره. طاعت استفاده طاعت رو داره میده، نفع علم رو نمیده. این جایز برای خدا، در جود خدا جایز نیست، در جایزه اشکال نداره، ولی در جود خدا جایز نیست. به این جهت است که ما شرط میکنیم در حسن علم که علم رو حسن از خدا بر عبد وارد کنه، به شرط این که اولا این علم حسن باشد، اولا نافع باشد، ثانیا لطف باشد. به نفع تنها اکتفا نمی کنیم، چنانچه در جلسه گذشته گفتیم، به لطف تنها اکتفا نمی کنیم چنانچه الان گفتیم، پس هم باید لطف باشد هم نفع باشد تا علم حسن شود.
مگر این علم سبب نبوده؟ ما دوباره بخواهد اشرار کنیم رو حرف قبل، این علم مگر سبب این طاعت نبوده؟
سبب طاعت نبوده،
یعنی میشود حسش؟
یعنی علم که آمد برای من عبرت درست کرد، عبرت که درست کرد منو متقرب علت طاعت کرد، سبب طاعت نکرد، متقرب علت طاعت.
علت
نبود، علت نبود. اگر
لولاهو یه جای اگر نبود،
بله اگر لطف نبود سبب حاصل نمیشه، چون طاعت حاصل نمیشه سبب حاصل نمیشه. اگر لطف نبود طاعت نبود سبب نبود، ولی اینطور نیستش که لطف سبب طاعت بشه، هیچ جا لطف سبب طاعت نیست، بلکه راه رو برای طاعت هموار میکنه، نه سبب باشه. سبب اونیست که اگه آمد مسبب بالاجبار باید بیاد، لطف اگر آمد طاعت بالاجبار نمیاد، چون قبلا گفتیم لطف الجا ملجع نیست، لطف ملجع نیست، مستر کننده نیست، در حالی که سبب مستر میکند مسبب رو که بیاید. پس نمیتونید لطف رو سبب طاعت بگیرید، لطف رو باید زمینه ساز سبب، زمینه ساز مقتضی، حالا بفرمایید یا همونی که خودشون گفتن مقرب علت طاعت، تعبیر خودشون رو بگیم، لطف مقرب علت طاعت نه سبب طاعت. علم هم علم سبب لطف هست، ولی لطف سبب اطاعت نیست، پس علم سبب اطاعت نیست. اگر علم لطف تا سبب لطف هست، اگر لطف هم سبب طاعت بود علم سبب طاعت می شد، اما لطف سبب طاعت نیست چون ملجع نیست. بذاریم بقیه شو باید یا بخونه.